چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمنش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهارشنبه،
به به. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم به همراه همکارانم شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند. این هفته هم همراه شما هستیم با این ایستگاه فردا، برنامه طنز رادیو فردا. امروز چهارشنبه 5 مرداد 1401، برو بریم. شمایی که خبرهای مربوط به مبارزه نظام با سگا رو میشنوی و باورت نمیشه که این نظام که خودش بگیرترین نظام دنیاست و سگا میترسه افتاده به جونشون، حالا با اون خبرهای قتل عام سگها در دماوند خیلی کاری ندارم که هممون بیشتر از این کاممون تلخ نشه چون واقعا تلخه، ولی خبرهای دیگه ای داره میرسه که واقعا آدم اصلا چارشاخ گاردان مغزش با شنیدنشون میفته زمین. مثلا الان از اصفهان خبر میرسه که، تو رو خدا دقت کنید خیلی مهمه، از اصفهان خبر میرسه قرارگاه عفاف و حجاب استان اصفهان. پس چی شد؟ قرارگاه عفاف و حجاب استان اصفهان به شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان دستور داده که از صدور مجوز برای تأسیس کلینیک‌های دامپزشکی و فروشگاه‌های فروش لوازم حیوانات خانگی خودداری کنه. دیدین؟ متوجه شدین؟ طبق شنیده‌ها توی همدان و مشهد هم دقیقاً شبیه همین اتفاق افتاده و عزیزان دیگه دیدن سر آدما دارن هر بلایی میارن، کمه دیگه، الان یواش یواش دارن میان سراغ حیوانات و به حمدالله نقطه‌ای رو هم هدف گرفتن که بهداشت نگهداری حیوانات خانگیه، اگه دیگه مردم نتونن به حیواناشون واکسن بزنن درمانشون کنن، دیگه برسیم به جایی که هر کی حیوان خانگی داره نگران جون خودش باشه. لذت میبری؟ خداییش قرارگاه عفاف و حجاب استان اصفهان دیدین چی کار کرده؟ همه رو دیوونه کرده؟ یعنی روز به روز طالبان تر از دیروز، با همین سرعت که پیش برن دیگه چند وقت دیگه طالبان احساس عقب موندن بهشون دست میده. به خدا شمایی که با دیدن بودجه های عظیم حوزه های علمیه و مدارس دینی به خود میپیچی که خب آخه چرا؟ آقا چرا؟ مگه اینا درس و مشقاشون روی اسکناس می‌نویسن انقدر پول بهشون تخصیص داده میشه؟ و تو سیستان بلوچستان بچهای کوچیک بعد مدرسه کپری برن؟ آخه مگه میشه؟ حق داری عزیز من، حق داری، ولی آخه فقط این نیست که الان خبر اومده که بودجه ورزشی طلاب، بله بله درست شنیدید، بودجه ورزشی طلاب با مجموع بودجه فدراسیون‌های والیبال و بسکتبال برابره. یعنی طلاب یه طرف، والیبال و بسکتبال ملی و باشگاهی مملکت یه طرف. حالا این که خوبه، بودجه فدراسیون‌های ژیمناستیک، شنا و دوچرخه سواری رو اگه روی هم بذاری هم از بودجه ورزش طلاب کمتره. یعنی این بچه‌های ورزشکار که میرن مسابقات بین‌المللی مدال میگیرن، افتخار کسب می‌کنن، این کل بودجه که میگیرن از بودجه طلاب کمتره، بودجه ورزششون. جان طلاب و ورزش اصلا مگه اینا ورزش میکنن؟ دیگه بی‌انصافی نکنین دیگه. نه بیا الان گوش کنین ببینین حاج هادی غفاری از آخوندای هفت تیر به دست نظام چه ورزشکاریه.
من مثلا دو طبقه ساختمان راحت میپرم.
بیا
هفت متر ساختمان رو راحت میپرم.
تمام
میپریدید؟
الانم
میپره.
خب بله انشالله که خدا بهتون توامندی بده.
و روش هایی که درگیری تن به تن رو یک به پنج نفر
بلکالله
خوب یاد گرفتم.
خوب یاد
استفاده از سرم، استفاده از پام، استفاده از دستم و لانچکو
مغز چی باید
یاد میگرفتم. استفاده مختلف با یک چوب دستی در برابر حداقل شش نفر،
حداقل در برابر شش نفر. تموم شد و رفت. حاجی ببین چوب میگرفته دستش، حداقل گفت شش نفر رو لتو پار میکرده. اصلا چرا فعل گذشته به کار میبرم؟ خودش میگه الانم میتونه دیگه. گفتی الانم میتونه. خداییش تصور کن حاج آقا میره بالای ساختمون دو طبقه، یهو به اذن خدا به پرواز در میاد، باد میپیچه تو عباش، یهو اصلا آسمون شهر کلن سایه میشه. یعنی شهروندان یه جسم پارچه‌ای پرنده میبینن به پرواز در اومده تو آسمون شهر، و اینک باقی داستان از زبان شهروندان بعد از دیدن اون جسم پارچه‌ای پرنده در آسمان. اینجوری میشه یه دفعه به این شکل.
چی بود؟ پرنده بود؟
نه قربونو تو برم، یه عقاب بود.
من فکر کنم هواپیما بود.
نه اون یه موشک بود.
نه اون کسی نبود جز وحشتره.
البته آخرشو اشتباه گفت جواد رضویان، و اینجوری بگیم نه اون کسی نبود جز هادی غفاری. بله طلاب ورزشکار شما دست کم میگیری دیگه، بودجه خوب و توپل باشه از همه چی بالا میرن، به همه چی آویزون میشن، به پرواز هم در میان برامون. والله شمایی که یه کوچولو در حد سر سوزن اینقدر چسمس خال شانس در نظر گرفته بودی که وزرای مشبرام کارشونو بلدن، بله به شما بله خواستم به اطلاعاتون برسونم، متاسفانه میزان شانسی که در نظر گرفته بودید در حد همون یه ذره چسمس خال هم زیاده و اینا کلن هیچ آشنایی با وزارتخونه‌ای که توش کار میکنن ندارن. رستم قاسمی وزیر مسکن شهرسازی یادتونه که روز رأی اعتمادش چه تسلطی نه تنها روی وظایف وزارتش، حتی روی اسم وزارتخونه ای که قرار بود وزیرش بشه داشت. اینا
اولین روزم برای حضور در وزارت نب با برنامه زمانبندی به مسئولین وزارت ابلاغ خواهم کرد که این را در واقع با یک زمانبندی مشخص اعلام کنم، از جمله ایجاد بانک زمین و موارد مختلف.
باز دوباره گفت، باز دوباره گفت، همه از اون و داد بیداد آقا اون وزارت نفت آخرش هم نفهمید اسم وزارتخونش چیه. حالا این هفته یکی دیگه از وزرای مشبرام بوچکن یه چشمه از تسلطش به وزارتخونش رو به نمایش گذاشت. آقا عزت زرقامی معروف به عزت درو بزرگ که دیگه سایز شورتش جهانی شده، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، این هفته رفته بود کرمانشاه. اونجا دستش زد به کمرش تو محوطه تاریخی بیستون قدم زد تا رسید به مجسمه هرکول. بعد اطلاعات تاریخیشو اینجوری به رخ همراهانش کشید.
اینجا لشکر اسکندر.
آها.
دیده کرمانشاه همه پهلوانن.
خب
دیده پهلوانن. اینم برای اینکه کم نیاره یه مجسمه هرکول زده گفته آقا ما هم هستیم. یعنی اینجا رو که دیده انگیزه پیدا کرده که یه خود خودش رو معرفی کنه. چه خوبه. فقط اینو باید راهنماهای ما بگن که عمرن این چیزا رو بلد نیستن.
آخ مگه راهنماهامون یه نوک انگوش از اعتماد به سقف شما رو تا حالا از نزدیک لمس هم کردن آخه؟ حالا چرا این که گفت حالا عمرم بلد نیستن جالب بود. چرا حالا عمرم بلد نیستن؟ چون تو کتابای تاریخی نوشته شده که این مجسمه تو دوره اشکانی ساخته شده، یعنی حدوداً 150 سال بعد از حمله اسکندر. خب مگه مجبوری عزت؟ نه فقط من مجبوری، خیال کردی مثلا تاریخ هم صدا و سیما هست هرچی خواستی توش بگی؟ عزت جان اینا تاریخ داره، زمان داره، مشخص کی ساخته شده. وقتی این مجسمه هرکولو ساختن استخون به قبر اسکندر نبوده دیگه، اصلا 150 سال قبلش فوت کرده بوده. خب چرا خودت قصه میسازی آخه؟ حالا قصه ساختی به جهنم، چرا تو سر راهنماهای گردشگری میزنی که عمرن این چیزا رو بلد باشن و نمیدونم این حرفا؟ من مسابقه چیز شعرگویی شرکت کردن از این حرفا بزنن؟ وابد عزت، رفتی بیستون، رفتی کرمانشاه، همونجا بگرد ببین دستفروش پیدا میکنی، دستفروش درست درمون خوب، بشین پای بسادش چهار تا شورت دورو بزرگ برای خودت سوا کن. حالا چند تا سایز دیگه هم، حالا یه رو بزرگ، اسمال، لامبادا، فلان، این چیزا، نختر بهش، هر چی هست سوا کن، به عمال سوغاتی ببر تهرون. والا اصلا چه کاریه شما درباره تاریخ صحبت میکنی؟ والا با این شورت هاتون چقدر بحث شورت زیاد شده امروز. حالا مونده ادامه داره.
ماه منی، همراه منی، دل بر دل خواه منی، شعر ترم، تاج سرم، مهر تو را چند بخرم، دیر برو زود بیا، راهی اگر بود بیا، فکر تو هم هر نفس دور تو میگردم و بس. ای الهی به قربون چشمون سیاهت، چه خوش میدرخشن تو این صورت ماهت، چه دل برده از من هیاهوی نگاهت، الهی که دورت بگردم. ای عزیزم عزیزی، کی مثل تو رو داره؟ خرابت شدم تا بسازیم تو دوباره، کلمتر کنی من بیام با یه اشاره، الهی که دورت بگردم.
خب اگه یادتون باشه چند سال پیشا همسر یکی از نیروهای سپاهی کشته شده در سوریه، بعد از اینکه خب جنازه همسرش بدون سر برگشت ایران، گفته بود ما سر میدیم روسری نره. حالا جدیدن معاون وزیر ورزش جوانان آقای آمین پور گفته اگه روسری بره این دخترها فردا جای روسری میان شورتشون رو میذارن سر چوب. با توجه به اینکه گفتم بحث شورت زیاد امروز، یعنی از عزت درو بزرگ و اینا، رسیدیم به یامین نمیدونم چه چند رو بزرگ، حالا به هر حال به اونجا میرسیم، احتمالاً نختر بهشته. با توجه به اینکه به نظر میاد ایشون معتقده که اگه نظام سر ماجرای حجاب کوتاه بیاد، دیگه مجبوره کلن کوتاه بیاد و اصولاً نگاهش هم به زن یه نگاه همچی شورت محوره، شما در مورد نحوه حکمرانی و سیره روسری شورتی مقامات نظام در زمینه برخورد با مردم چی فکر میکنه؟ این سوالمونه، این هفته گفتیم از شما سوال کنیم. حالا شاید بعضیا بگن اصلا کل فلسفه این نظام بر همین اساسه و به خاطر همینه که حتی حاکمین قبایل بورکینافاسو هم از اینا انعطاف‌پذیرترن. و حالا دسته دیگه ای از ارزشی‌های فلفلی هم شاید بگن خب معلومه این زنا قبلا چادر رو دادن مانتو رو بگیرن، الان مانتو ها تبدیل شدن به کت و پیرهن، از کجا معلومه بازم همینجوری نشه؟ خلاصه با همون در ارتباط بذارید آنچه که به ذهنتون میرسه راجع به این ماجرا و سوال این هفته، میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با همون در تماس بشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا با آدرس @fardastation برای ما بفرستین و یا اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید رو دنبال کنید. ایمیل برنامه ما هم هست istgah@radiofarda.com. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و دوشنبه و سه‌شنبه از 10 تا 12 ظهر.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا در رو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
من خیلی فکر کردم، گفتم این منشأ تفکر از کجا میتونه بیاد، تا امروز پیداش کردم. ما یه عمو عزتی داریم، شورت دورو بزرگ، یادت میاد جلو نماز جمعه؟ این ایده مال ایشونه. اینا نگرانن که اگر که شورت رفت بالای چوب، عمو عزت هم شورت رو ببره بالای چوب، این دورو بزرگ سایز بزرگ میشه بادبان، باد میبره. اینا نگران عمو عزت.
خیلی ممنون از شما. نخوا عمو عزت راست میگه، یعنی شما هیچ وقت نخوا مقابله به مس کنی، باد بیفته توش یعنی بلندت میکنه میری رفتی اصلا کلا. ولی جدی اصلا این شورتو عزت زرقامی انداخت تو دهن اینا دیگه. اینا قبلش یه حجب و حیایی چیز داشتن دیگه، سر شوخی شورتی رو عمو عزت وا کرد و دیگه کار کشید به اینجا و مام که دیگه این کاره و دیگه آره، همین اینجوری شد که این برنامه یک برنامه شورتی شد. این دختر خانم آقا پسر را طبق روال هفته‌های گذشته، بازم این هفته می‌خوایم درباره حجاب اجباری و موزل جدید نظام با مردم صحبت کنیم. البته حجاب اجباری خب سال‌هاست یکی از مهمترین نقاط اختلاف مردم و نظامه، ولی اتفاقی که توی سال‌های اخیر به خصوص امسال و با کمپین نه به حجاب اجباری افتاده، این اختلاف داره کار رو به جای باریکی می‌کشونه. حالا این هفته چند تا اظهار نظر و خبر جالبم داشتیم که یکی یکی حالا بررسیشون میکنیم. اول بریم سراغ این موضوع که چی شده امسال انقدر موضوع حجاب اجباری پررنگ شده. مردم به تنگ اومدن، خانوما از این پوشش اجباری خسته شدن دیگه، زدن زیرش. نه، اینا همش به خاطر موفقیت‌های مش ابرامه. میخوان پیروزی‌های ابراهیم پرپکان، لوکوموتیر انقلاب و سفره‌دار نظام رو زیر سوال ببرن. مش ابرام پیروزی نداشته؟ یعنی چطور نداشته اینا؟ بفرم.
شاید اینکه در دولت 13 اتفاقات ناگوارتری در حوزه عفاف و حجاب رخ میده به دلیل پیروزی های سیاسی بیشتری است که نظام جمهوری اسلامی در این دولت باهاش روبرو هستش.
بیا بفرما. ایشون یه جوری تنفس میکرد من حس کردم الان رفت انگلیسی حرف بزنه، یعنی یه خوردم یه حس و من داشتم که الان میخواد بزنه رو خط انگلیسی. ولی ایشون همون جمیله خانم علم الهدا بودن، بانوی اول نظام، دختر والی خراسان، همسر مش ابرام. همون ماجرای چیز دیگه، روباهه و گفتن شاهدت که گفت دومم و اینا. بعد چی شد؟ مش ابرام پیروزیاش زیاد بوده خانم ها و آقایان، برای اینکه پیروزیاشو خراب کنن اومدن این کارا رو میکنن. البته غیر از حالا دوم مش ابرام، هم روباه، یکی از نخبگان جهان اسلام هم اومد تلاش کرد ثابت کنه چرا وقتی خانوما توی پوششیشون آزاد باشن و چادر پیچ و مقنعه به سر نباشن، از یه طرف به مردان حزب اللهی فشار میاد، از اون طرف زنان حزب اللهی بازارشون کساد میشه. بله میدونم شاید باورش واقعا سخت باشه، ولی شده دیگه. یعنی آقای محمد حسن قدیری عبیانه که از قضا خودش هم مدیر انجمن نخبگان جهان اسلامه، یه حالت نخبه طوری به خودش گرفت و اومد اینطوری توضیح داد.
یکی از دلایل گسترش تجرد همین خودنمایی هاست که مشاهده میشود.
بله.
این امر باعث میشود جوانان برای ازدواج به دنبال ازدواج با زنهایی باشند که مطابق با زیبایی‌های نمایشی باشند.
آها.
حالا که واقعیت اغلب قریب به اتفاق زنان ناشی از آرایش هست.
عجب.
در حقیقت این زنها موجب شدند که بسیاری از زنان به خاطر نداشتن آن زیبایی‌های اغلب مصنوعی خواستگار نداشته باشند.
متوجه شدید؟ دیدید چه حال به چه شکل نخبه طوری اومد شکافت همه رو؟ دیدی؟ خیلی نخبه طور توضیح داد. نمیدونم حالا ساعت نخبگیتون در چه حدیه، متوجه استدلال شدین یا نه. ببین یه جوری هم حرف میزنه انگار داره نتایج یافته‌های دو دهه تحقیقات متخصصین آنکولوژی در زمینه نتایج اپیدمیولوژی که گلبول‌های سفید در متاستاز ایمپلمنت کبدی و بروز طیف‌های فرابنفش سلولی مولکولی توضیح میده. اینجوری همچه حالی داشت. خیلی هم نخبه طور. حاجی داری میگی خانم‌ها چادر پیچ نباشن، به ما از چند جا فشار میاد دیگه. مشکل شخصی داری. دیگه این هم پیچوندن نداره که نه مثلا نفهمیدیم چی گفتی اصلا. حالا البته خب چون من نخبه جهان اسلام نیستم، شاید حالا ربط اینا رو خیلی متوجه نشدم. من ذهنم بیشتر رفت سمت ازدواج آقای گودرزی و خانم شقایق پور، اینجوری که ایشون صحبت کرد. ولی خب ایشون گویا غیر از مدیریت انجمن نخبگان جهان اسلام، مدیریت بنگاه‌های شادمانی رو هم بر عهده داره، بس که نگران گسترش ازدواج در سطح کشوره. البته خب این دو نفر نهایت تلاششون رو کردن ها. این دو نفر همون دوم روباهه بود اول، بچه هم همین ایشون نخبه بودن. آره این دو نفر نهایت تلاششون رو کردن که خیلی در لفافه و بسته‌بندی شده و شیک صحبت کنن و اصلا اشاره نکنن که حجاب اجباری ناموس معظمله و نظامه. ولی خب همه اینجوری نیستن دیگه، همه اینجوری نیستن. مثلا کی؟ مثلا وحید یامینپور، یامیام ریاکار، معاون وزیر ورزش و جوانا. این دیگه ببین انان از کف داد، یه جوی حالتی که اصلا آب از لب و لوچش داشت میریخت، اینجوری به کمپین نه به حجاب اجباری حمله کرد.
روسری رو آزاد کن. خوب برداشت در روسری اکتفا میکنه. الان روسری رو زده رو چوب وایساده رو اون بلندی، فردا شورتش رو زده بر روسری. چون تو پروژه امپریالیزمی.
آره. فقط دیگه تهش نگو. کی میشه؟ گویا آقا وحیدشون مغزش تو شورته. یعنی کلا مغزش تو شورته. آره دیگه. آره هم به همین خاطر اینجوری فکر میکنه که هر کی روسری نداره حتما شورت هم نمیخواد. نمیدونم اینا شاید مثلا خداشون میرن خونه روسری رو که برمیدارن سری بعدش میرن سراغ شورت. ما شنیده بودیم بعضیا خیلی عجله دارن شورت و شلوار رو با هم در میارن، ولی شورت و روسری رو فقط باید از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی دونست. ولی به هر حال تا اونجایی که سواد ما میرسه معمولا خب آدمای نرمال میتونن روسری نداشته باشن ولی شورت رو حفظ کنن، چون هیچ مقاله علمی ربطی بین این دوتا پدیده برقرار نکرده. بعد آخه لامصب، مگه هر کی گفت حجاب اجباری بده حتما میخواد لخت مادرزاد بیاد تو خیابون؟ الان خب این همه خانم محجبه تو اینستاگرام پست گذاشتن که من محجبه ام ولی با حجاب اجباری مخالفم. و گل پسر الان تکلیف این خانمای محجبه چی میشه؟ اینا هم عامل چیزن امپریالیسمن و اینا ها. البته ناگفته نماند شورت هم قرار در بیاد، ولی شورت بعضی هست که قرار در بیاد و بادبان بشه مثل مال زرقامی. متوجهی که خب میگفتی
برای رهبران نظام جمهوری اسلامی روشنه که اباحه‌گری تو حوزه اخلاقیات به معنای پایان یافتن نظام اسلامی و جمهوری اسلامی.
عجب.
یعنی اینطور نیست که شهروندان نظام جمهوری اسلامی بعد از این که دیدن نظام جمهوری اسلامی تلورانس داره نسبت به مسائل اخلاقی و جنسی بگن خب پس این نظامی است که ما باهاش ادامه خواهیم داد. منتقل میشن به مرحله بعد، میگن خب پس دیگه اوریجینال سکولار شو. این نکته این باز نظری. به لحاظ عملی باز هم نظام جمهوری اسلامی نفع خودش رو در این نمیبینه که وابده است.
خب جونت بالا بیاد از اول همینو بگو. خب همتون بیاین همینو بگین، جمهوری اسلامی نفعش تو این نمیبینه که وابده. من نمیدونم بقیه چرا لقمه رو دور سرشون میچرخونه. خب بیاد همتون بذار آقا وحید رو کراس حرفتون رو بزنید دیگه. حالا نمیخواد مثل این صبح تا شب بیا بشینین امپریالیسم و تلورانس و اوریجینال و سکولار و اینا رو حفظ کنین بچسبونین بهم لفظ قلم صحبت کنین واسه من. همین که بیاد تکلیف خودتون و مردم رو یه سری کنین، ما هیچ رقم وا نمیدیم، همین هم خوبه دیگه. والا همین که مردم بدونن شما روی چه چیزایی وا نمیدید هم خوبه. آره بالاخره حالا یه جوری میشه دیگه. حالا بحث حجاب رو با یه خبر بامزه جمع کنیم. چند روز پیش عیسی زارپور وزیر ارتباطات پا شده بود، رفته بود روسیه. وزیر ارتباطات بعد رفته بود روسیه اونجا با یه شبکه روسی مصاحبه کنه. عکسایی که از این مصاحبه منتشر شد مثل همه عکسای معمولی بود که از مصاحبه های مسئولین تو خارج از کشور منتشر میشه دیگه. یه خانم خبرنگار روس با مانتو و شال و حجاب نشسته بود داشت مصاحبه میکرد. آقای وزیرم خیلی ماخوذ به حیا و دو دست روی زیپ شلوار نشسته بود داشت حرف میزد. حالا تا اینجاش خب چیز عجیبی نبوده، یه نموره محل دست وزیر مشکل داشت که حالا اونم ما ازش گذشتیم. ولی همون روز مسئول روابط عمومی وزارت ارتباطات یه عکسی از این مصاحبه منتشر کرد که در پشت صحنه این مصاحبه و کمی دورتر از کادر دوربین یه خانم روس دیگه بدون روسری و مانتو با پای لخت خیلی راحت نشسته بودن. این عکس خیلی سوژه شد، خیلی بهش پرداخته شد، انقدر پرداخته شد که آقای وزیر مسئول روابط عمومی وزارت رو از کار برکنار کرد تا بدون وقتی یه مسئولی، اونم مسئولی از دولت انقلابی، میره بلاد کفر. درسته که دستش روزی به شلوارشه، داره از مناظری که پشت دوربین هست لذت میبره، ولی مردم که نباید این چیزا رو ببینن که وزیر انقلابی با پر و پاچه همچی تیغ و تراش خورده روسی توی کادر. واقعا که توبه، ناموس نظام اصلا خدشه‌دار شد با این انتشار این تصویر. حالا باز خوبه که مثلا تو مصاحبه با یه رسانه غربی دیگه این اتفاق نیفتاده بود و اون پروپاچه مال کشور دوست و برادر روسیه فرمانده پوتین بود، وگرنه فکر کنم دیگه خود معظمله وارد میشد حکم براعت از پروپاچه میداد. یعنی یهو کار تا جلسه سران قوا فکر کنم بالا میگیره، فکر کن قالیباف و رئیسی و اجی میشستن ببینن با این مشکل پروپاچه گیت باید چیکار کنن. بازم به خیر گذشت خدایش. خلاصه که حواستون باشه، یهو لنگو پارچه روسی میز و صندلیت را میدهد برباد. بله، نه نظام نه مسئولاش هیچ کدومشون چی شد؟ وا نمیدن. هیچکی نمیتونه مثل اینا وا نده، هیچکی.
الو یا ایو اصاقی قدر که اصن و ناول ها دستامونو بند کردم پشمک آج عبدالله. شما دست به دست مالت خوبه، برو پهنش کن سلاح. ما که بازی و بلد نشدیم، شما بلدی. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، شما بلدی. بسم الله شادی بری جلد کی؟ ما شیطون شما جبریل، شما که شیطون رو درس میدی بی خودی چرا فاس ترس میدی؟ طلب چیو داری؟ اما بهتر اگه مستی بری، واسه این که ما رو گوش کنی یه چیزم باز دستی بدی. داری بدی؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، داری بدی؟ بسم الله.
آشی جان سلام، امیدوارم خوب باشین همتون، شما ملینا خانم و عمو شهرام. ببین فرشی جان، تو جمهوری اسلامی شورت متولی داره. اینطور نیست که شما فکر کنی میتونی در رابطه با شورت صحبت کنی. اگه متولیش هم حتی سر شلوغ باشه، خانومش این کار رو انجام میده.
متولیش زرقومیه یعنی؟
اجازه بده عمو عزت، همون دورو بزرگ، خودش در رابطه با شورت صحبت کنه. هر کی که نیست که شما به خودت اجازه میدی در رابطه با شورت تو جمهوری اسلامی صحبت کنی.
بله
قربان.
بله
قربونت.
خیلی ممنونم، قربون شما. خیلی ممنون. چشم درست میفرمایید. اصلا وقتی یه دورو بزرگ توی جمع ما باشن، بعد ما تنگ و باریکا خودمون باید بزنیم گاراژ دیگه. عزت جان بفرمایید. از راهنمودهای شورتی شما راهگشای مسئله شورت بانوان هست. منتظر پیامتون هستیم. از شما ممنون برای این تذکر خیلی بجا. البته یه دوست دیگه هم تذکری دادن، البته اون بیشتر راجع به اون شورت دورو بزرگ بود که ممکن تبدیل به بادبان بشه، مشکلاتی رو به همراه بیاره. حالا به هر حال خیلی ممنونم، لطف کردید. قربون شما. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما؟
من خوبم، شما خوبی؟
قربون شما، چه خبره؟
امن و امان، همه چی خوب.
تأخیر داشتین امروز دیگه، خیلی همه منتظر
میاد.
بودن همه کشتگان و مردگان و
ای بابا فامیلامو زنگ نزدن؟
چرا فامیلاتون خیلی تماس گرفتن، ما همه رو سانسور کردیم ولی.
ای بابا
آره دیگه، چون تو برنامه داشت میشد ایسکای ملینا.
اشکال نداره، توی بازپخت من میگم بذارون.
خب خیلی وقت ما نرفتیم سراغ فیلم و سینما و اینا. آره. از این دنیا نگفتیم.
آره خب پس بریم. و خب مهمترین خبر هم این هفته خبر اعلام نامزدی جشنواره فیلم ونیز بود.
نامزدی جشنواره های فیلم ونیز.
نه، اعلام نامزدهای جشنواره فیلم ونیز. هول شدم.
یه آره هول شدی یه دفعه.
راجب فامیلامون بود.
آفرین، مثل رفیقات، همه رفیقاتن اونجا. آره چهار تا فیلم ایرانی هم تو این جشنواره نامزد شدن.
بله بله، دو تاش توی بخش افق‌های جشنواره بود. فیلم جنگ جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی و با بازی محسن تنابنده، و توی بخش افق‌های گسترش یافته فیلم بیرویا ساخته آریان وزیر دفتری.
اون دوتای دیگه چی؟ چهار تاست چون؟
آره اون دوتای دیگه توی بخش اصلی جشنواره‌ن. فیلم شب داخلی دیوار به کارگردانی وحید جلیلوند با بازی نوید محمدزاده، و البته خب فیلم خرس نیست از جعفر پناهی.
آخ آخ، الان برای بچه‌های وزارت ارشاد در چه حالی هستن؟
احتمالا خیلی بی اعصاب. آره.
آره خب حالا وضعیت این چهار تا فیلم بگو چجوریه؟
خب ببینید، فیلم خرس نیست رو که آقای پناهی به خاطر ممنول کاریش و مثل فیلم‌های قبلیش به قول معروف زیرزمینی ساختتش، و تا همین چند وقت پیش هم خیلی اصلا خبر نداشتن که همچین فیلمی وجود داره.
آره چند سالیه جعفر پناهی مشکل رو داره. بله. ممنول خروج هم که هست و خب الانم متاسفانه زندانه.
بله هفته گذشته بازداشت شد و اعلام شد که برای تحمل حکم 6 سال زندانش به وین منتقل میشه.
ای بابا. فیلم‌های دیگه چی؟
فیلم بیرویا که خب توی جشنواره فیلم فجر قبلی پخش شدش، و فیلم شب داخلی دیوار با بازی نوید محمدزاده و فیلم جنگ جهانی سوم هومن سیدی هم خب هنوز مشخص نیست که دقیقاً آیا پروانه نمایش از وزارت ارشاد گرفتن یا نه. و خب بعد از حواشی فیلم برادران لیلا و جشنواره کن، وزارت ارشاد خب یه بیانیه داده بود دیگه
که چی، هر کی میخواد بره جشنواره خارجی باید با اجازه ما بره.
آره یه جورایی همینجوری بوده. مسئولین وزارت ارشاد گفتن هر فیلمی که توی جشنواره خارجی به نمایش در بیاد باید پروانه یه نمایش از این وزارت خونه رو داشته باشه.
عجب. کلا کارشون سنگ اندازیه دیگه. یعنی اینم تلاش کن فیلم بساز، برو جشنواره معتبر خارجی شرکت کن، بعد این وزارت ارشاد هم که اینجوری همش دنبال حاشیه.
دیگه کلا میدونین دیگه، همه چی تو جمهوری اسلامی حاشیه است. اون وسط مسطا یه دو خطم به اصل موضوع پرداخته میشه که باز اگه خب توش دقیق شیم یه خطش دوباره حاشیه است. آره.
خب میگم میخوای یه چیزی از اصل موضوع دنیای فیلم و سینما و اینام بگو.
اصل دنیای فیلم و سینما و سریال هم که فقط ارباب حلقه ها، که خب تیزرش پخش شد و به قول بچه ها کرکریزان بود.
بله. آره یه وقتی پرهزینه ترین سریال تاریخ دنیاست. باید هم کرکریزون باشه دیگه.
بله بله.
اواسط شهریور هم فکر کنم پخش میشه.
بله درسته. اسم اصلی سریال هست البته ارباب حلقه ها، حلقه های قدرت، و خانم نازنین بنیادی هم یکی از شخصیت های اصلی رو بازی میکنه.
به به، بله ایشون توی مراسم رونمایی از پیشپرده تازه این سریال هم نقش آفرینی خودش رو به زنان ایرانی تقدیم کرد.
بله و گفتش که تصویر من از بران وین، همین شخصیتش توی سریال، الهام گرفته از زنان شجاع سرزمینم ایرانه که خب در خط مقدم تغییر قرار دارن و همه چیز خودشونو برای به دست آوردن آینده‌ای بهتر فدا میکنن. خلاصه که به زودی میتونیم ارباب حلقه های قدرت رو ببینیم دیگه.
بسیار عالی. تازه یه دو هفته قبل از اونم، یعنی آخر همین مرداد ما، سریال خاندان اجدها که اسپیناف یا همون پیش درآمد سریال بازی تاج و تخت پخش میشه.
به به، چه تابستونی. قشنگ تابستون آدم باید اینجوری تموم کنه.
آره دیگه. برای همینجا میخوایم اعلام کنیم که دیگه مجبوریم، به خاطر اینکه تابستون اینجوری داره تموم میشه، ما مجبوریم که هفته آینده رو تعطیل کنیم که بتونیم این سریال ها رو ببینیم.
چقدر خوب، واقعا من اصلا خوشحالم. آره. همینجا هم کمال تشکر رو از بر بچه های گات و ارباب حلقه به جا میارم. سبب خیر شدن دوستان.
به خدا. همین دیگه ما حتی یاد. آره. پس دوستان عزیز، ما هفته آینده برنامه نداریم، در خدمتتون نیستیم. گفتم اینجا بگیم، حالا یه بار دیگه روی سوشال مدیا هم اعلام میکنیم دیگه. خانم آقایون، قبل از اینکه ایستگاه ورزش شروع کنیم یه سری به جام جهانی بزنیم ببینیم چی به چیه، چه خبره، چی کار رو باید بکنیم. اول بریم ببینیم فیفا از فدراسیونا چی خواسته همراهشون بیارن.
فیفا برای اولین بار این جام جهانی نامه زده به ما که 4 ترک 45 تا 90 ثانیه‌ای ما باید معرفی کنیم. این قبلا نبوده. یکی این که برای وارم اپ و وارم اوت بازیکن‌ها که میان توی زمین گرم کردن باید بهشون موسیقی بدیم. و این که بعد از گلزنی هم باید ما یه موسیقی خودمون رو بهشون بدیم.
قبلا نبود. یعنی.
الان دیدم
مسابقات فیفا مجبورمون بکنه از این کارا بکنیم قشنگ.
خب این خیلی باحاله. ولی خب همونجوری که دوستامون گفتن فرصت نیست که خب این موسیقی‌ها ساخته بشه. باید از موسیقی‌های حماسی که داریم استفاده کنن. ولی خب از اونجایی که از یه طرف گروه ایران تو جام جهانی امسال ماشاءالله گروه نیست که جبهه نبرد حق علیه باطله، از یه طرف دیگه هم معظمله چشمش به این بازی هاست، ترک هایی که فدراسیون فوتبال با تیم ملی میفرسته جام جهانی باید ترک های معظمله پسندی باشه. یعنی اینا چیزایی نیست که بشه با 4 تا سالار عقیلی و همه جان و تنم وطنم 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 ایران فدای عشق و خنده تو، اینا با اینا نمیشه سرتاش جمع کرد. باید از خود معظمله و سران مملکت استفاده کنن قشنگ حق مطلب ادا بشه. مثلا چی؟ خب دیگه الان که خب میدونید وقتم کمه و اعمالم زیاد، باید از سرمایه های موجود استفاده بشه دیگه. اینی که اصلا به نظر ما به جای موسیقی بهتر از گلواژه استفاده کنن عزیزان. چه گلواژه‌ای؟ اجازه بدین توضیح میدم. مثلا فرض کنید با تیم ملی آمریکا بازی داریم. خب روز بازیه. بازیکن‌ها میخوان برن تو زمین خودشونو گرم کنن. آمریکایی‌ها هم هستن دیگه. اونام دارن خودشونو گرم می‌کنن. تو این موقعیت این ترک پخش میشه.
میدونیم علیه ما چه توطئه میکنن. اما در با همه اینا من همون حرف امام رو تکرار میکنم که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
بیا قشنگ کرکوپر آمریکایی‌ها می‌ریزه دیگه. بله، بعد بدونن به قول 10 تومنی‌های قدیمی فوتبال ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین فوتبال ماست. یا مثلا تو همین این بازی وقتی تیمی گل میزنه این شابیت معظمله پخش بشه.
دوران بزن در رو گذشته.
آها.
بزنید میخورید.
بفرما. بله معظمله چند سال قبل فکر همه چیو کرده که زحمتی روی دوش آهنگسازا و خواننده‌های کشور نیفته. یا مثلا فرض کن قبل از بازی با انگلیس بازیکن‌ها می‌خوان برن خودشون رو گرم کنن، حالا قبلش انگلیسی‌ها رفتن تو زمین، یه نگاه هم سمت رختکن ایران دارن که ایرانی‌ها کی میان تو زمین و اینا، یهو بازیکن‌های تیم ملی دونه دونه با این نوای ملکوتی میان تو زمین چمن، مترجمشون هم همزمان براشون ترجمه میکنه.
شما ببینید این کشور انگلیس یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا.
بیا دیگه روحیه براشون میمونه، همونجا دوچار بحران هویت میشن، نمیتونن بزن در رو بازی در بیارن، همش گل میخورن. بعد از هر گل ایران هم به نظرم این ترک از بلندگوهای استادیوم پخش بشه.
انگلیس خبیث واقعا خبث او واضحه، دزدی دریایی میکنه کشتی ما رو، در واقع میدزده. انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو اون کباستها رو جوار نمیذارن.
بله یعنی شما از الان انگلیس رو بازنده بازی بدون با این ماجراها، با این ترک ها. آقا کدوم بازیکنشون میتونه با این بحران هویت که تازه قبل از بازی با ایران خبردار میشه یه دفعه که کشورش یه جزیره کوچیک تو غرب آفریقاست درست بازی کنه؟ نمیشه دیگه. معظمله میدونست نظرش به اوستا نزدیک بوده. دیگه میمونه یه بازی با ولز که اونم میشه همین ترکای بازی انگلیس و اونجا هم پخش کرد. اونا هم به هر حال جزء بریتانیان دیگه، یه جورایی مثل انگلیس حساب میشن. حالا برای تنوع هم میشه بعد از گل زدن به ولز بازیکن‌ها بیان مثلا جلوی دوربین سلام نظامی بدن، یه نمیدونم سلام فرماندهن پخش بشه، تماشا بره پی کارش. والا به خدا اینجوری هم نیاز نیست موسیقی جدید ساخته بشه، هم موسیقی های تکراری پخش نمیشه، هم معظمله خوشش میایه، میشه یه تیر و سه نشان. دقیقاً. خب دیگه بس دیگه تخیل بس، بریم سراغ سعید پیرمحمویی و ایستگاه ورزش ببینیم چه خبره. روبرو آماده باش، روبه پیرمحمویی آماده باش.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمویی آماده باش. آماده ای؟
آمادم. سلام علیکم مفتی عزیز، سلام به مخاطبان محترم.
خب ترک چی آماده کردی برای جام جهانی؟
خمینی های امام، اونو بریم. خوبه اونم.
چی میگن اینا واقعا چی کار میخوام بکنن با این وضعیت؟
والا از اینا هر کاری بگی برمیاد، یعنی این چیزایی که گفتی اصلا تخیل نیست، یهو دیدی همینا رو پخش کردن.
آره دیگه یه ترک
ما داریم میریم چون تیم ملی که انشالله دوره همیه اونجا، زیاد دادا توجهی نکن به تیم ملی، میریم دوره همی باشیم با این وضعیت فدراسیونی که حالا میگم انتخاباتش چه خبره.
چه خبر راستی از انتخابات فدراسیون؟
آه انتخابات فدراسیون قرار 8 شهریور ماه برگزار شه. خب یه سری کاندیدای محترم رفتن ثبت نام کردن. همین امروز خبرش اومد که خب یه عده‌ای رد صلاحیت شدن، یه عده‌ای هم تایید صلاحیت شدن. حالا اونایی که رد شدن و کاری نداریم. اونایی که تایید شدن آقای میرشاد ماجدی، همین که الان سرپرست فدراسیون هست، سردار عزیز محمدی هست و با مهدی تاج. مهدی تاج که پارسال یکی دو سال پیش صحبت کردیم تو این برنامه، گفتیم که در واقع سر این قرارداد ویلموتس و اینا چقدر داستان داشته. خب خیلی هم بهش حمله کرده، مثلا روزنامه کیهان بهش حمله کرده، خبرگزاری های سپاه بهش حمله کردن و اینا. ولی خب نکته جالبش اینجاست که گفتن آه شما که این وضعیت رو واسه فوتبال درست کردی و اینا، میخوای بیای چیکار کنی؟ و خودش حالا تو تلویزیون رفته یه جواب جالبی هم به این ماجرا داده، دفاع کرده از قرارداد ویلموتس.
3 سکوت کردم و هیچی نمیگم، فقط به خاطر اینه که این پرونده در کس در جریانه و هر گونه صحبت یه مسئول اجرایی که رئیس فدراسیون بوده میتونه مورد بهره برداری وکلای آقای ویلموتس قرار بگیره. همه چی راجبش داریم که اصلا قرارداد بدیم مثلا به 10 حقوقدان ببینیم اگر بهش ایراد گرفتن هر چی همه بگن قبول داریم. ما فکر می‌کنیم این قرارداد خیلی بهتر از قرارداد آقای چهروش فکر می‌کنیم. من تو الان هیچ ادعایی نداریم و هیچ صحبتی هم روش نمی‌کنم.
بله اینم از صحبت‌های آقای چهروش.
خیلی هم قرارداد خوبیه. فقط کلاً 7 8 10 میلیون یورویی بهمون ضرر زده همین.
آره همین.
قرارداد خوبیه. آره. یه قرارداد خوبیه.
خب دیگه چه خبره؟
من میگم تا توی فوتبال ایران و فدراسیون فوتبال هستین، یه خبر تلخ هم در مورد داوری فوتبال زنان ایران بگیم.
خبر تلخ؟
آره، ماجرا از این قراره که خانم مهسا قربانی و انسیه خباز مافی‌نژاد داور و کمک داور بین‌المللی فوتبال ایران هستن. اینا بین 800 تا داور 56 تا داور انتخاب شده. این دو نفر هم از بین اون 800 نفر انتخاب شدن که تو جام جهانی فوتبال زنان که سال دیگه برگزار میشه برن قضاوت بکنن. فیفا اومده دو تا شرط گذاشته، گفته که 1 باید تسلط داشته باشن به سیستم VAR، همین کمک داور ویدئویی، و اینکه تو بازی‌های مردان قضاوت بکنن. خب ما جفتشون هیچ کدومو نداریم. اومده فیفا گفته خب اونا کشورهایی که اینو ندارن میتونن برن با کشورهای دیگه‌ای که ما معرفی میکنیم اونجا یه دوره بگذرونن و اینا. فدراسیون فوتبال اصلا گفت چی اسم ما نشدیدیم خودشو زد به خواب و فلان و اینا، و تا اینکه بالاخره فیفا اعلام کرد که آقا با توجه به این دو تا داور حذف از لیست من برای جام جهانی. ولی خب یه نکته داره، نکتهش اصلا اینا نیست. خود خانم مهسا قربانی مصاحبه کرده. ببین ماجرا برمیگرده به پوشش همین خانم قربانی که رفته بود مسابقات آسیایی داشته قضاوت میکرده، یه شلوار رنگ پا پوشیده بود، آقا اسلام به خطر افتاد و معظم له صداش در اومد و فلان و اینا. سر همین ماجراها گفتن آقا اصلا اینا نرن کلن قضاوت نکنن بهتره. ما اصلا نشدیدیم
کلن حضرشون کردن.
آره
خستم نباشن. خب آقای قلعه نوعی هم یه صحبتی کرده جدیدن درباره قرارداد بازیکن‌ها.
بله
بشنویم صداشو یا اول یه صحبتی میکنی بعد بشنویم؟
خب بشنویم.
بشنویم بعد بیه.
اگه اون بازیکن 100 میلیون یورو میگیره، کارمندم با 5000 یورو زندگیشو میکنه و جامعه متوسط اقتصادی یه جامعه پویاییه. ولی الان ما در ایران اصلا جامعه متوسط نداریم. ببین ایراد از این قرارداد ها نیست. شما قبلا 1 میلیارد میگرفتی میرفتی یه خونه میتونستید مثلا تو ولنجا این دست مثلا مال 10-12 سال پیش یه خونه 200 متری میخریدی با 1 میلیارد. الان 20 میلیارد میگیری اون خونه رو نمیتونی بخری. و ایراد کار اینجاست که کارمند و قشر متوسط جامعه آره آسیب پذیره.
بله
درست گفته دیگه. البته خب اینو در واکنش به قیمت بازیکنهای فوتبال تو ایران گفته که خب اصلا خیلی عجیبه، یه چیزایی میشتریم مثلا 30 میلیارد و 40 میلیارد و همجوری ولشون بکنی همجوری عددم هم هی بالاتر میره. که خب آقای قلعه‌نویی اومده مصاحبه کرده و این صحبت انجام داده که اگر اینجا حالا صدای همه در میاد به این دلیل هست که کاملا هم راست گفته. البته چند وقت پیش هم یه صحبتی کرده بود که در همین مورد ها بود، گفته بود 44 سال فقط ظلم و دروغ و نمیدونم این حرفا، که بعد فیچه‌اشو کشیدن گفت آقا چی میگی، اومد گفت آقا اصلا من معذرت میخوام. حالا ببینیم اینا رو دوباره کی آقای قلعه‌نویی رو مجبور میکنن که معذرت خواهی کنه.
بسیار خب، ممنونم ازت. سعید پیرمحمویی رو میتونید با همین شناسه در توییتر و اینستاگرام هم دنبال کنید.
هر تو که میخوای باش ولی واسم با همه فرق کن، بیا منو توی بغلت غرق کن، واسم مهم نی نظر مردم. عشقم چه قشنگه به چشمم تو دلیگه من کو، همونو پسر من رو بگی میا بغلم زو بودا یه 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 یه. پس تو دلیگه من کو، اون که حواسش به من بود بگی میا بغلم زو بودا یه 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 یه. تو دلیگه من کو، همونو پسر من رو بگی میا بغلم زو بودا یه.
خب این روزا عزیزان ولایی و دلواپس از زوایای مختلف به برداشته شدن حجاب اجباری ایراداتی وارد دونستن. اون استدلال شورتی رو که خب اشاره کردیم که به برهان شورت معروفه و اثر استاد اندیشمند وحید یامین‌پوره که اگه زنها امروز رو سری بزنن سر چوب، فردا شورتشون رو میزنن سر چوب. یعنی اگه بری تو بحرش به واقعا برهان تکان دهنده ای ها، واقعا تکان دهنده، یعنی یک برهان دیگری که در نفی حجاب اجباری گفته شده و یک برهان دیگه هم هست جدیده. اون برهان شورتی بود، گفته من برهان شورت. یه دونه دیگه هم هست در نفی حجاب اجباری، متعلق به استاد محمدرضا باهنره. این برهان دامنه اسمش، یعنی اسم گذاشتیم دیگه، برهان دامن. ایشون فرمودن اگه امروز حجاب آزاد بشه فردا دامنا بره بالاتر چی؟ اگه شلوارا کوتاه‌تر بشه چی؟ که خب در جواب این مغز متفکر باید بگیم هیچی. تازه میشیم مثل تمام کشورهای دنیا، البته بجز افغانستان، اونم افغانستان چند سال پیش نه، افغانستان بعد از ظهور طالبان. بالاخره این چیزا که برای شما کابوسه و باعث نگرانی، تمام دنیا، تو تمام دنیا این زندگی روزمره مردمه. تو خب شما چون سرتون تو شلوار و دامن و شورت مردمه، اینه که نگران این دیگه. یه استدلال دیگه هم داریم به استدلال مقاربتی قرائتی معروفه. خب این همونجوری که از اسمش پیداست توسط متفکر بزرگ محسن قرائتی ارائه شده و ایشون گفتن آمار امراض مقاربتی بین دختران عفیف بیشتره یا دختران رها و لاابالی، که خب باید بگیم آمار امراض مقاربتی رو جایی به این شکل در نیاوردن، اما آمار بیماران جنسی قطعا بین قشر دلواپس حجاب و به خصوص روحانیت بیشتر. یعنی استدلال یکی از یکی قاطع‌تره. حالا این وسط هم دانشگاه علمی کاربردی اومده با ستاد امر به معروف نهی از منکر تفاهم‌نامه امضا کرده که چیکار کنه، دوره‌های آموزشی امر به معروف برگزار کنه برای عزیزان این ستاد. واقعا جای خالی رشته امر به معروف احساس می‌شد. بالاخره زدن و کشیدن روی زمین و گیر دادن به بالا پایین مردم و گاز گرفتن بعد حجاب و اینا نیاز به گذراندن دوره‌های دانشگاهی داره دیگه. یعنی شما فکر کن کلاس‌هاشون که تمام میشه، درای این کلاس باز میشه، چه لعبتایی از کلاس میان بیرون. اینه که اگه منبت تو خیابون مثلا بهتون گیر دادن، نگو مثلا مانتوی من کجاش ایراد داره، طرف مدرکشو میزنه تو صورتت، میگه من درسشو خوندم، دانشگاه رفتم. وقتی میگم ایراد داره، نظر تخصصیمه، اینجوریه. بودو برو تو ون تا با آموزش‌های تخصصی ایشون آشنا بشی دیگه. گشت ارشادیامون هم به لطف خدا همه قرار دانشگاه رفته و تحصیل کرده بشن.
نظر به امضای تفاهم نامه دانشکده علمی کاربردی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برای کنشگران این ستاد، مواد درسی و آموزشی این دوره‌ها به این شرح اعلام می‌گردد: دوره تذکر لسانی و همچنین دوره تکمیلی تذکر دندانی برای گاز گرفتن سوژه متمرد در مواقع لزوم. دوره آموزش فلسفه حجاب از روسری تا شورت زیر نظر استاد یامین پور.
اینو من از آقای زهرافامی شنیدم.
دوره های آمادگی جسمانی شامل کشیدن متخلفین روی زمین و پرتاب توی ون با متد فاتی کماندو. دوره آموزشی هنر همیشه برحق بودن برای اقناع بد حجابان. دوره های مخصوص مقابله با دوربین شامل ضربه به دوربین، گرفتن دوربین، پوشاندن چهره و تکنیک دوربین در برابر دوربین و تهدید ارسال فیلم به سپاه. در پایان دوره به تمامی شرکت کنندگان مجوز ارشاد به عنف داده خواهد شد.
اصلا رسالت حکومت دینی همینه.
همین امروز در دوره های آموزشی کنشگران امر به معروف شرکت کنید و با دانش و تسلط کافی به انجام این فریضه الهی مشغول شدید.
دکتر
چی شده عزیزم؟ مدام چی؟
دکتر راسته میخوان حجاب آزاد کنن؟
کی همچین حرفی زده؟
دکتر خودشون گفتن اگه روسری رو برداری ممکنه شلوارا کوتاه بشه، دامنا بره بالا.
خب این الان از نظرت یعنی حجاب رو میخوان آزاد کنن عزیز من؟ بعدش اصلا به شما چه ارتباطی داره ها؟
دکتر هیچ وقت از این حرفا نمیزنن آخه. اگه خانوما تعهد بدن که همه چی رو نریزن بیرون، حجابو برمیدارن.
باشه، حالا هیجان زده نشو. اگه حجاب رو برداشتن من به شما خبر میدم.
چه خبر؟ لازم نیست، همین خانم پرستار که میاد میفهمیم خودمون.
البته خانم پرستار
ناره.
با وجود بیمارانی مثل شما بعید میدونم در پوشش خودش حداقل وقتی اینجاست تغییر بده.
دکتر مایه ما چمونه؟ نکنه دکتر فکر میکنی ما هم مثل آخوندهاییم یه ذره مو ببینیم حالی به حالی میشیم؟ آره
من همچین حرفی نزدم عزیز من، دراز بکش عزیز جان کار دارم.
دکتر نجابت آدم باید توی نگاهش باشه. خانم پرستار با مایو ستیکم بیاد ما سرمون به کار خودمونه.
مایو ستیکه دیگه چیه؟
کلا عینک دمپایی دیگه.
بس کن این حرفا رو، همین حجاب آزاد نمی کنن. بخواب عزیز من، بخواب ببینم.
بیا بابا بیا بیا بزن، ولی گردن ما ننداز. خودت هم میدونی دکتر ما اساسا به خاطر این آمپولا نگاهمون به خانم پرستار افلاطونی شده اصلا.
حالا یا افلاطونی یا غیر افلاطونی، قرار نیست پوشش کسی حداقل اینجا تغییری کنه.
دکتر ولی اگه حجاب آزاد شد ما که میتونیم تو آسایشگاه دیگه لباس نپوشیم ها؟ خیلی گرمه ها دکتر.
نه خیر عزیز جان، لباسای آسایشگاه باید همیشه تنتون باشه به استثنای زمان خواب.
دکتر تعهد میدیم شلوارا رو نکنیم، فقط لباس. جان
شما صبر کن، هر وقت حجاب آزاد شد بعد بیا در موردش حرف بزنیم. انقدر از من انرژی نگیر، شل کن.
دکتر یکم خب بیشتر از خالی کردن سرنگ انرژی بذار برای من. ماشاءالله خیلی پر انرژی خالی میکنی تو ما. دوغونم کردی دکتر.
برای این که به جای این که آروم باشی و بدنتو شل کنی یه بند حرف میزنی.
دکتر
حالا استراحت کن.
اگه حجاب آزاد شد شما هم دیگه با شلوارک بیا. جدی میگم از نظر ما اوکیه.
شما نمیخواد درباره یه پوشش من تصمیم بگیر.
نه رو دکتر. دکتر اگه تو از پیشم بری سر به بیابون میذارم. دکتر تو اگه از پیشم نه خیلی این حجابم آزاد بشه دکتر رو ما احساس راحتی نمی کنه. بازم چی آخه تو این گرم و شلوار می پوشی؟ حداقل پیجامه بپوش مثل ما. دکتر با شلوارک با پیجامه با شورت بی شورت همه جوره دوست داریم دکتر.
دست و دلم می لرزه نبینمت یه لحظه، لبات اگه بخنده به گریه ها می ارزه. شب شد و گیج و خستم در خونتون نشستم. سوگلیه نگاه کن من به ساز تو برقصم. نگو دیره نه نگو دیره دل من آروم نمی گیره. آخه بگو توی دل من کی میتونه جا تو بگیره؟ تو چشمات یه عشق میباره چیکه چیکه. بغل کن تو دستات بشم من تیکه تیکه. تو چشمات یه عشق